أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شام شهادت وجود مقدس امام سجاد علی ابن الحسین علیه افضل التحیه و الثناء است. نثار روح پرفتوح و ملکوتی اون امام عزیز، مادر بزرگوارش حضرت شهربانو، پدر بزرگوارش، برادرانش، فرزندانش، صلوات عنایت کن. امام سجاد در اواخر دوران حکومت امیر المؤمنین در سال 38 به دنیا آمدند. اونی که معروف و مشهور هست در کربلا حدود 22 یا 23 سال سن با برکتشون هست، و بعد از کربلا هم 34 سال در جامعه زندگی کردند در مدینه. طبعا باید 57 سال حدودا عمر ایشون باشه وقتی که به شهادت رسیدند. دوران 34 ساله امامت یکی از سخت‌ترین دوران برای امام سجاد علیه السلام، چون می‌دانید عمدش دوران حکومت ظالمانه عبدالملک مروانه. عبدالملک 20 سال خلافت کرده، بعدش هم 4 تا پسراش، سلیمان ابن عبدالملک، ولید ابن عبدالملک، یزید ابن عبدالملک، معروفه دیگه این آ، ولذا معروف است عبدالملک مروان اول کسی است که تو خطبه های نماز جمعه ممنوع کرد اتقوا الله گفته بشه. دوبار تو خطبه ها باید تاکید کنه امام جمعه. عبدالملک مروان کسی است که امان میداد و افراد رو به شهادت میرسون، یکی از ویژگی های حکومت اوست. شیعه کشی در زمان او باب شد، بیش از 100,000 شیعه در زمان عبدالملک مروان، درست زمانی که امام سجاد توی جامعه زندگی می‌کردند، به شهادت رسیدند، که بعضی از اونها مثل کمیل، مثل قنبر، مثل سعید ابن جبیر، آدم عیاش، عبدالملک آدم عیاش، صفاک یه وقتی آمده بود مکه، یه سفری آمده بود مکه، بهش میگفتن که خب برو طواف کن، سعی کن از احرام بیای بیرون. میگو از این کارا متنفرم، بدم میاد از نماز و عبادت و سبودن. بالاخره حالا که محرم شدی چاره ای نیست، رفت یه گوشه نشست تو مسجد الحرام. رفتن یه کسی رو آوردن یه خود نصیحتش کنه به نام ابو حازم. آمد جلو و گفت چی عبدالملک، چرا تو همی؟ گفت نمیدونم، من چرا از عبادت بدم میاد، تنفر دارم از طواف و سعی و نماز و، ولی برعکس الان بهم بگن شراب بخور خوشم میاد، بگن گناه کن. یه جمله قشنگی بهش گفت، گفت ببین قلب آدم یعنی روح آدم یه بیماری هایی میگیره، مثلا یکیش قساوته، فویل للقاسیه، قساوت قابل رفعه، بتونه با یه چیزایی آدم رفعش کنه. مثلا یکی از بیماری های قلب قرآن میفرماید رین یعنی قبار، کلا بر ران علی قلوب، خب قابل رفعه. یکیش زیغ، ربنا لا تزغ قلوبنا، همینطور میره بالا، تبعه، ختمه، ختب الله علی قلوبهم، تبع الله، قفله، بل علی قلوب اقفالها. بالاخره شما الان تو بیماری های جسمی هم مثلا سرماخوردگی دارید، فرض کن مریضای مختلف دارید، سرطان دارید، هر کدومش یه جوری قابل حل. اونی که میگید راه حل نداره مرگ دیگه، آدم بیمیره یه کاریش نمیشه کرد. گفت عبدالملک آخرین بیماری روح مرگ روحه. ممکن آدم زنده باشه ولی روحش بمیره. اونجا دیگه خدا میفرماید انک لا تسمع الموتا، دیگه فایده ای نداره پیغمبر، تو حریف مرده که نمیشه. بعد بهش گفت این علامتایی که تو میگی، تو به این مرحله رسیدی، تو به مرگ روح رسیدی، که امیر المومنین در نهج البلاغه هم میفرماید بعضی آدم ها از صورت و صورت الانسان و القلب و قلب و حیوان، چهرهشون چهره انسانه اما قلبشون قلب حیوانه، و ذالک میت الاحیا، اینا مرده متحرکن، مرده متحرکن. تو به اون مر عبدالملک یک همچین آدمی است، چند بارم به امام سجاد گیر داد تو زندگی، ولی خب متعرض امام نشد. یه بار تو طواف خانه خدا با امام سجاد ملاقات کرد، به امام عرض کرد که آقا شما نه پیش ما میایی، نه حاجتی از ما میخوایی، نه دعوتهای ما رو پاسخ میدی، ما که پدر شما رو نکشتیم، یزید کشته، من که قاتل پدر شما نیستم. آقا فرمودن یزید اگر پدر ما رو به شهادت رسوند، خودش به عذاب علی مبتلا شد، شما هم اگه دست به این کار بزنید همین است، من کاری با شما ندارم. به امام عرض کرد من نمیگم ما آخرت داریم، ما دنیای خوبی داریم، لااقل ما مراجعه کنیم، ما پول به شما بدیم، کمک کنیم. شنیدم شما 400 خانوار رو تحت پوشش داری، به فقرا کمک میکنی. در روایت دارد عباشو امام در آورد انداخ روی زمین، یک لحظه عبدالملک نگاه کرد و حالش بد شد. وقتی برگشت گفتن چی شد؟ گفت یک لحظه دیدم پر از طلا و نقره است. بعد امام فرمود ما یه همچین قدرتی داریم، تو نمیخواد پول تو به رخ ما بکشی، ثروت تو به رخ ما. خب در این دوران حساس سیاسی جامعه، افول فرهنگی، افول سیاسی، من چند تا از اقدامات امام سجاد رو برای شما فهرستوار میگم، زیاده، حالا من یه 5-6 تاشو خدمت شما عرض میکنم. اولین کار مهم امام سجاد در مدینه گسترش فرهنگ قرآنه. چرا من این بحث رو مطرح میکنم؟ برای اینکه ما امروز تو جامعه گرفتار یه همچین مسائلی هستیم، هم مشکل فرهنگی داریم، هم مشکل اخلاقی داریم، هم نسبت به جوانامون نگرانیم. در واقع این مطالبی که من امشب میگم راهکار جامعه است. امام دیدن کاری ازشون نمیاد، یک راهش اینه که مردم با فرهنگ قرآن، لذا ایشون هر روز صبح تو مسجد النبی با صدای بلند قرآن میخوند، صوتشون میپیچید. خب الان یکی از کارهای خوب تو جلسات ما دعوت از همین قاریانه، قرآن بخونن، یکی ترجمه کنه، تفسیر کنه. حتی جلسات محرم و سفر نباید از قرآن خالی بشه، برنامه های مثل محفل که حالا برنامه خوبی بود انصافا، مردم با قاریان، با قراء آشنا کنه. امام سجاد علیه السلام یکی از ویژگی‌هاشون همین بود، شبهاتی هم که میشد با قرآن جواب میدادن، با قرآن. خودش فرمود، فرمود هر چیزی ما به شما گفتیم از ما بپرسید کجای قرآنه، ما به شما میگیم، چون حرفای ما همش مبنای قرآنی داره. من یکی دو نمونه شو خدمتون عرض میکنم. یه وقتی همین روزها وقتی وارد مجلس یزید ملعون شد، یزید این آیه رو برای امام سجاد خوند، ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی سر بشر میاد به خاطر گناهشه، لابد شما یه گناهی کرده بودید که پدرت شهید شد، اسیر شدید. ببین بعضی از عوام هم متاسفانه گاهی حرفا رو تا یکی تصادف میکنه، تا یکی داغ میبینه، تا یکی ورشکست میشه، ها مال مردم خورده بود اینطور شد، کلا سر، اینطور نیست. کی گفته مصیبت ها همش علتش گناهه؟ حضرت ایوب این همه مصیبت دید، مگه گناه کرده بود؟ امیر المومنین فرمود 14 مصیبت من تو زندگیم دیدم، مگه گناه کرده بود؟ گفت شما چه، این آیه رو خون، ما امام سجاد بلند شدن فرمودن ما نزلت فینا، این آیه درباره ما نازل نشد، این آیه رو شما اشتباه داری تطبیق میدی، آیه‌ای که درباره ماست اینه لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، یعنی هر اتفاقی برای بشر میفته به مصلحت الهی است. حالا ممکنه به خاطر گناه هم باشه، اما نه، گاهی هم به خاطر اینکه درجه آدم بره بالا. مثلا امام حسین این مصیبت دید، مگه معصیت کرده بود؟ گاهی خدا رحمت کنه آیت الله عظمای گلپایگانی وقتی بیمار بودن میگفتن الحمدلله الحمدلله، یکی به ایشون گفت مگه مرضم الحمدلله داره؟ شما داری درد میکشی؟ گفت بله، این بیماری من یا تنبیه یا ترفیع، یا تنبیه، من یه گناهی کردم با این بیماری از گناه پاک میشه. دانش آموزی که از کلاس بیرونش میکنن یا باید بره دم دفتر جریمه بشه یا میگن برو جایزه بگیر، همیشه بیرون کردن برای جریمه نیست. یا تنبیه، خب الحمدلله گناه، یا ترفیع، خدا میخواد به خاطر این بیماری به من یک درجه‌ای بده، یه مقامی بده. مثلا تو روایات داریم مؤمن اگر بدونه تو مصیبت‌ها چقدر بهش اجر میدن، یک کلمه گله نمیکنه، شکوه نمیکنه، منتها نمیدونه، ما چون اطلاع نداریم اون اجر رو متوجهش نیست. این یک اقدام امام سجاد، گسترش فرهنگ قرآن. برادران عزیز، خواهران گرامی، قرآن شفاست، قرآن موعظه است، قرآن هدایت، قرآن عامل قوامه. یه مقداری بیشتر بچه هامون و خانواده هامون رو با فرهنگ قرآن، هم حفظش هم خوندنش، در روایت داریم خانه هایی که شب توش قرآن خوانده میشه ملائکه تو آسمان نور توش میبینن، مثل ما که نگاه میکنیم ستاره تو آسمان میبینیم. در روایات ما دارد امام سجاد فرمود اگر همه دنیا بمیرن، خیلی وحشتناک، آدم یه روز صبح خواب باشه همه مرده باشن، خودش تنها باشه، فرمود و کان معی القرآن، یه قرآن با من باشه من وحشت نمی کنم. این اولین اقدام. مقداری سریع میگم چون یه روایت قشنگی هم هست میخوام بخونم، این 4-5 رو فهرستوار میگم. دومین اقدام امام سجاد تو این 34 سال رو آوردن به فرهنگ دعاست. شما میدونید که یکی از ذخایر ما شیعه دعاست. قرآن هم چقدر آیه راجع به دعا داره. آخر سوره فرقان میفرماید اگر دعا تو زندگیتون نباشه خدا به شما توجه نمیکنه. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. تو روایت هم داریم کسی که نماز میخونه بعدش دعا نمیکنه، فرشته، خدا به فرشته ها میگه این با ما کاری نداشت، حرفی میزد، یه چیزی میخواست. دعا هم صرفاً برای حاجت و گرفتاری نیست، دعا گفتگوی با خداست. خدا میفرماید، ما روایت داریم بعضی وقتی گرفتار میشن مثلا پشت اتاق عمل دعا میکنه، تو مریضی دعا میکنه، ملائکه میگن خدایا صوتون غیر معروف، این صدا ناآشناست، الان گیر کرده اومده. خدا میگه کارش را بندازید، اما این پیش ما تو خوشی نمیاد. خدا به حضرت داوود وحی کرد، داوود تو خوشی یادم کن، اذکرنی فی سرائک، تو سرور و خوشی یادم کن، که تو گرفتاری. خود ما هم اینطوری، ما مثلا داداش شما، به قول آجاها باجناق شما، فامیل شما اگه گرفتار بشه، چکش فردا شب میاد خونه سر میزنه تلفن، حالا 6 ماه یه سال یه حال از شما نپرسیده، ممکنه کمکش کنی ولی گله میکنی پیش زن و بچه، میگه بابا 6 ماه حال ما رو نپرسید، حالا فردا چکش عقب افتاده اومده سراغ ما. ولذا اینی که مثلا تو قرآن داریم ابراهیم اواه بوده، ان ابراهیم لاواه، اواه، اواه الف واو الف هی آخر، اواه یعنی چی؟ در روایت داریم یعنی دعا بوده، خیلی دعا میکرده. من یه وقتی دعاهای قرآن روش کار کردم، دیدم اطلاعات جالبی به دست آوردم، دیدم 160 دعا تو قرآن داریم، بعد دیدم 80 تاش مال انبیاز، 80 تاش مال غیر انبیاز. بعد دیدم تو انبیا بیشترین دعا مال حضرت ابراهیمه، 25 تا، بعد 18 تا حضرت موسی است، همینطور پیغمبر خود ما کار دعا داره، 80 تا مال انبیا است، 80 تا غیره. بعد اینا رو تو الان با این فضای مجازی این کارا راحته دیگه، دنبال کردم ببینم که پر دعاترین تو قرآن چیه، یعنی چه دعایی تو قرآن از آمارش تو این 160 تا از همه بیشتره. دیدم مغفرته، بیشترین دعایی که تو قرآن از خدا خواسته شده اللهم اغفر، رب اغفر لنا، رب اغفر لی، بیشترین دعا رو تو قرآن حضرت ابراهیم داره، 25 تا. بیشترین دعایی که تو قرآن از خدا خواسته شده مغفرته. اینا نکاتی بود که ما بهش رسیدیم. بعد جالب بود، مثلا رفتم ببینم اون دعای 80 تا مال کیاست، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره، این دعای حجاجه، دعا قرآن میگه حاجی ها این دعاشونه، یا مثلا رب ابن لی اندک بیتا فی الجنه، دعای جناب آسیه است مثلا، یکی از دعاهای، یا این دعای ربنا لا تزغ قلوبنا، دعای اهل بیت، ائمه دعاشون اینه، راسخون در علم. حالا حضرت ابراهیم اواه بوده، یعنی پر دعا بوده، انه قرآن میفرماید ابراهیم اواه حلیم. پس دعا مسئله بسیار، به قول اقبال میگه من هر وقت میخوام خدا با من حرف بزنه قرآن میخونم، هر وقت میخوام من با خدا حرف بزنم دعا میکنه. امام سجاد رو آوردن به فرهنگ دعا. این صحیفه سجادیه که الان تو بازار هست 54 تا دعاست، ولی بعضی از آقایون به طور خاص دو نفر از آقایون هر دو هم اصفهانی هستن، عمرشون رو گذاشتن روی این که اینو کاملش کنن، یکی مرحوم آیت الله ابتهی خدا رحمتشون کنه، من خیلی ایشونو دیده بودم تو اصفهان، قمم دیده بودم، یکی هم آقای قیومی. دعاهایی که الان توی صحیفه کامله سجادی است 205 تاست، اما صحیفه سجادی که الان شما تو بازار دارید 54 تاست، ولی کاملش 200 خورده‌ای، ولی همین 54 تا دعا امام به بهانه دعا، مثلا شما دعای مکارم الاخلاق رو ببینید که منم زهرا تو تلویزیون یک شنبه شرح میکنم، سبک زندگی واقعا، دعای 24 برای پدر و مادر، دعا 25 برای اولاد، دعا برای باران، دعا برای عذرخواهی از خدا، خیلی این فرهنگ دعا امام رو آوردن به این فرهنگ، منتها تو این دعاها مرتب مباحث سیاسی، اعتقادی، اخلاقی، شما اگه دقت کرده باشید تو این دعاهای امام سجاد یکی از چیزهایی که خیلی تکرار شده صلوات بر محمد و آل محمد، چند بار اول تا آخر دعایی میگن اللهم صل علی محمد و آله، بعد اینم دومین اقدام امام سجاد علیه السلام، این صحیفه سجادیه که الان تو بازار هست که امام در اول وصیت نامه‌شون گفتن زبور آل رسول، مرحوم آیت الله عظمای مرعشی وقتی میفرمودن من یه نسخه از این رو فرستادم مصر دانشگاه الازهر طنطاوی، گفت ایشون یه نامه‌ای به من نوشت که اون نامه الان تو قم تو کتابخونه ایشون تو آرشیو هست، نوشت حضرت آیت الله عمر من بر فنا رفته، چرا این کتاب به من دیر رسیده، کاش زودتر به من میرسید. بعد آیت الله مرعشی میفرمود طنطاوی عالم اهل سنت نوشت این کتاب و این دعاها دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، یعنی از کلام خدا پایین تره ولی از کلام بشر بالاتره، سخن سخن بشر عادی نیست، دون کلام الخالق فوق کلام المخلوق، این در واقع تعریفی که ایشون از این صحیفه سجادیه داشتند. خب اینم در واقع نکته دوم، یک از گسترش فرهنگ قرآن، دو گسترش فرهنگ دعا. ما هم تو جامعه باید اینا رو گسترش بدیم، هم قرآن رو، هم دعا، دعای ندبه، دعای کمل، دعا حتی تو خونه هاتون، خانوما، بچه ها، جوونا، فامیلا، هفته یه بار، ماه یه بار به بهانه یک دعای توسل، دعای کمل دور هم جمع بشید، اینها موجب می شود که خانواده ها با فرهنگ دین آشنا بشن. سومین اقدام امام سجاد علیه السلام که این خیلی نکته مهمی است، عنایت بفرمایید، مسئله کادرسازی و تربیت افراد. زمان ایشون برده زیاد بوده و این بردگان خب غالبا مسلمان، غالبا که نه حتما اینطوره، مسلمان نبودن، چون هم بنی امیه هم بنی عباس جنگ داشتن با جاهای مختلف، اسیر می گرفتن، این اسیرها رو می آوردن مدینه به عنوان برده می فروختن. رسم اون زمان این بود، برده هم غالبا کسیه که مسلمان نیست. امام یکی از کاراشون این بود، اصلا اسلام می دوند با بردهداری مخالفه، به همین جهتم به تدریج بردهداری رو ریشه‌کنش کرد اسلام. اما یکی از کارهای مهم امام سجاد این بود که این برده‌ها رو می‌رفت خریداری می‌کرد، 10 تا 20 تا 100 تا 200 تا 500 تا، اینا رو آموزش می‌داد، یواش یواش اینا مسلمان می‌شدن. وقتی مسلمان می‌شدن یک سال دو سال غالبا هم شب عید فطر هر سال تعداد زیادی از اینا رو آزاد می‌کرد. من یه بار بیت رهبری عرض کردم، اون از آقام بودن، بعضی دوستانی که اونجا بودن گفتن بعید این تعداد، گفتم چرا، من آدرسش هم بهشون دادم که کجا نوشته شده، سندش رو دادم. اونی که تو تاریخ اومده 50,000 برده رو امام سجاد آموزش داد و آزاد کرد. خیریه 50,000. ببینید شما، قرآن میفرماید یک برده کسی آزاد کنه از گردنه های قیامت عبور میکنه. آیاشو بلدید دیگه، فلقت همل عقبه و ما ادراک مل عقبه. تو چه میدونی گردن قیامت چیه؟ خیلی سخته. فک و رقبه، یکی از راهاش فک رقبه است، برده آزاد. آدم های معمولی هم نبودن ها. من یکیشو فقط خدمت شما بگم، عبدالله ابن مبارک میگه من مدینه بودم، بحران کم آبی بود، انشاءالله خدا بحران کم آبی کشور ما رو حل کنه. یه خوردم آقایون احتیاط کنید، مواظبت کنید، بالاخره مدیریت کشور با این مصرف آب سخته. من رئیس سازمان آب صبح پیش من بود از تهران، صبح نه، پنج شنبه دو شب دلازیم دیدمش یا شنبه، من گفت خیلی اوضاع به هر حال، حالا با تعطیلی هم مشکل حل نمیشه، حالا فردا پس فردا تعطیل کنن حل نمیشه واقعش، ولی یه مقداری مخصوصا خانوما آقایون تو ریختن آب، حالا اصلا فراوون هم که باشه اسرافه. پیغمبر با 3 کیلوگرم آب وضو میگرفته، با 750 گرم عضو میخوام، با 3 کیلوگرم آب غسل میکرده. حالا شماها که با 3 کیلو هم گویی نمیتونید، ولی مراعات کنیم. فرمود کسایی میان در دوره آخرالزمان استبعاد میکنن، میان او مگه با 3 کیلو میشه؟ گویی یک کتری آب امیرالمومنین باش وضو میگرفتن، غسل میکردن، وضو که گویی با یه لیوان. من خودم بارها دیده بودم آیت الله عظمای مرعشی با یه لیوان، کمتر از این، وضو میگیره، یه مش به صورت، یه مش. خود پیغمبرم غالبا نوشتن وضوش با یک مشت آب بوده. یک کمی توی ریختن آب، مخصوصا این ماشین لباسشویی یا خیلی آب مصرف میکنه، کمتر روشن بشه، احتیاط بشه. خلاصه اینو میخواستم عرض کنم که میگه مدینه قحطی بود، آب کم بود، من دیدم مردم هر روز میان بیرون نماز بارون میخونن، هیچ خبری هم نمیشه. عبدالله ابن مبارک میگه من یک روز دیدم یه غلام سیاه چهره‌ای از صف جمعیت جدا شد، رفت یه گوشه‌ای، سرش رو گذاشت رو سجده، گفت خدا سر از سجده بر نمیدارم تا بارون بیاد، همچین آمرانه، الهی لا ارفع رأسی من السجود حتی تسقی عبادک. چرا مردم رو معطل کرد؟ بفرست دیگه، میخوای بفرستی؟ میگه باد وزیدن گرفت و ابرها به هم فشرده شد و باران گرفت. مردم فکر کردن دعاشون مستجاب شده، ولی من فهمیدم کار این بود، تعقیبش کردم. حالا من خلاصه میکنم، دیدم آمد خونه امام سجاد، رفتم خدمت آقا، گفتم آقا یه همچین قصه من دیدم، این غلام شما کجاست؟ بررسی کردیم دیدیم که این کارش هم توی استبله، مثلا اسب و اینا نگه میداره، یه همچین کاری ازش میاد، یعنی اینطور بودن، آدم های معمولی نبودن. البته امام سجاد، شیخ طوسی میگه 170 تا شاگرد ویژه هم، ویژه ها، تربیت کرده، که یکیش ابو حمزه سمالی است که شاگرد امام سجاد بوده، بعدن دیگه در زمان امام صادق هم زنده بوده، دعای ابو حمزه هم از امام سجاد نقل کرد، 3 تا شهید هم داده، پدر 3 شهید. اینم اقدام سوم امام سجاد، 1 احیای فرهنگ قرآن، 2 احیای فرهنگ دعا، 3 احیای شاگرد، چهارم احیای نظریه امامت. شما میدونید زمان امام سجاد عالم زیاد بود. اون سالی که امام سجاد از دنیا رفت و شهید شد سال 95، میگن سنت الفقها، یعنی سال مرگ فقیهان. خیلی ها مردن فقها، خیلی تو مدینه، اما اکثر این فقها شیعه نبودن. یکی از کارهای مهم امام سجاد این بود که به مردم بفهمونه آقا امام، امامت. لذا وقتی ازشون سوال میکنن، قرآن میفرماید ایمان بیارید به نوری که خدا فرستاده، این نور چیه؟ میفرماید امامت. وقتی سوال میکنن این آیه معناش چیه؟ اگر کسی 4 ویژگی داشته باشه آمرزیده است. انی لغفار، من خدا میبخشم. لمن آمن، ایمان بیاره اول، کافر رو که خدا نمیبخشه. 2 تاب، از گناهاش توبه کنه، دیگه گناه نکنه. 3 و عمل صالحا، عمل صالح. این 3 روشنه دیگه. انی لغفار لمن آمن، لمن تاب آمن و تاب و عمل صالحا، ایمان و توبه و عمل. ثم اهتدا، بعد یه چیز 4 هم داشته باشه به نام هدایت. گفتن آقا خب دیگه وقتی ایمان هست، توبم هست، عمل صالح هم هست، دیگه این اهتداش چیه؟ فرمود اهتدا به ولایتنا، یعنی هدایت بشه با ولایت ما اهل بیت. این هم یکی از کارهای امام سجاد بود. لذا یه آقایی بود به نام ابو خالد کابلی، اهل افغانستان بوده، الان هم یه مؤسسه و دانشگاهی در افغانستان به نامشه. تو فضا مجازی هم بزنید مؤسسه ابو خالد کابلی، از مؤسسات مهم افغانستانه که اون آیت الله محسنی را انداخت تو کابل. این کیسانی مذهب بوده. کیسانیه به کسایی میگن که محمد حنفیه رو امام میدونن، نه امام سجاد. یعنی بعد از در واقع امام حسین علیه السلام میگن محمد حنفیه برادرش امامه. حالا مختار رو هم متهم میکنن به کیسانی بودن، ولی ظاهرا درست نیست این حرف. مختار زندگیش نشون نمیده کیسانی. درسته با اذن محمد حنفیه و به فرمان او، و او رو بالاخره انداخت جلو، کارشو شروع کرد، چون امام سجاد شرایطش فراهم نبود، ولی این درست نیست. مرحوم آیت الله عظمای خویی اینو رد میکنه که ایشون کیسانی بود. ولی کیسان همین کیانه که تو فیلم مختار کیان ابو عمره، منظور همینه، این کیسان بوده اسمش. این مذهب به اسم او معروفه و معروف است که کیسانیه. مثلا سید همیری هم کیسانی بوده. ابو خالد کابلی آمد خدمت امام سجاد. آقا ببین ابو خالد، تو آدم خوبی هستی، اما عقیدت اشتباهه، باید درستش کنی، باید به امامت ما معتقد باشی. و امام براش توضیح داد، تا حتی اسامی ائمه رو براش شمرد تا امام زمان، و بعد به او فرمود امام زمان این ویژگی. ابو خالد عوض شد، هدایت شد. ابو خالد هم از شاگردای ویژه امام سجاده که روایت داریم از کسانی است که با امام سجاد روز قیامت محشور میشه. خب رد شم اگر اجازه بفرمایید، چند تا چیز عرض کردم. امام سجاد مروج فرهنگ قرآن، فرهنگ دعا، تربیت شاگردان، ترویج امامت. پنجمیش که دیگه با همین بحث رو جمع کنم، مسئله احیای فرهنگ عاشورا. حادثه عاشورا یک نیم روز یا یک روز واقع شده. زینب کبرا که بعد حادثه زنده نبوده، 1 بعد از دنیا رفته، بقیه هم زن و بچه‌ن. راوی مرد قوی با حافظه قوی حاضر در صحنه مثل امام سجاد ما نداریم. چرا؟ کربلا چند تا خبرنگار ویژه داره، یکیش هلال ابن نافع، منتها این نیروی دشمنه، خیلی چیزها رو گزارش کرده. یکیش ضحاک ابن عبدالله مشرقی است که از اصحاب امام حسین عصر عاشورا از کربلا خارج شده، ایشون هم یه چیزایی رو گزارش کرده. اما اون کسی که صحنه رو حاضر بوده، معصومه، به قول خودمون کم و زیادش دیگه نمی کنه، امام سجاده. ایشون به بهانه های مختلفی کربلا رو زنده کرد تو مدینه، چون مجالس که نمیذاشتن بگیره، روزه که نمیذاشتن بگیره، دستجات که نمیذاشتن، به بهانه مختلف، مثلا نشسته بود یه بچه ای از در وارد شد، آقا شروع کرد گریه کرد، بچه 8-9 ساله. فرمود این بچه رو میشناسید؟ این عبیدالله فرزند عموجانم عباسه، این همون کسیه که باباش دستشو داد جانشو فدا کرد برای برادرش و خدا روز قیامت دوتا بال تو بهشت بهش میده و یه مقامی بهش میده که همه شهدا روز قیامت به او قبطه میخواد. با این بهانه ها، چون نمیتونست مستقیم که بگه، مثلا نشسته بود، فرمود 3 روز در اسلام بر ما اهل بیت سخت گذشت، 3 روز در اسلام روز مصیبت ما اهل بیت، 1 روز شهادت حمزه سید الشهدا، عموی پیغمبر و عموی امیر المومنین که بدنشو مسله کردن، بینی، گوش، جگر همه رو بریدن. پیغمبر وقتی اومد کنار بدنش فرمود هیچ کجا انقدر بر من سخت نگذشته. خب جای دوم روز شهادت عموی پدرم جعفر ابن ابی طالب که الان قبرش تو اردنه، اونم فرمود سخت بود چون 2 دستاشو قطع کردن، عمود به سرش زدن با دهان روزه، او رو به شهادت. خب حالا مردم منتظرن روز سومو بگه. خوب آقا آماده کرد ذهنا رو، بغض گلوشو گرفت، فرمود اما روز سوم لا یوم که یوم الحسین، روزی به سختی روز حسین ما نبود، 30,000 30,000 نفر پدرم رو محاصره کردند، کلون یتقرب الالله به دمه، هر کسی میخواست با کشتن بابای من به خدا نزدیک بشه. رضا بعضی وقتی اومدن قتلگاه سنگی انداختن گفتن ما ثواب ببریم، اینقدر ثواب، پدرم رو با ثواب، زیارت عاشورا هست دیگه، و هازا یومون چی؟ تبرکت بهی، بله تبرکت بهی بنو امیه، تبلیغات اینطوره دیگه. وقتی حضرت ابراهیم رو میخواستن تو آتش بیندازن، اینا که مریض داشتن نذر میکردن هیزم بخرن که ابراهیم رو باش بسوزونن، پیرزنه هیزمی آورده بود، گفت بچه‌م مریضه، من اینو نذر کردم این آقا رو بسوزونید که بچه من خوب بشه. تبلیغات اینطور. این نقش امام سجاد. حتی در همین شام هم بعد از سخنرانی ایشون اجازه داده شد یه هفته تو شام مجلس عزا بگیرن، مردم شام رو آگاهی بدن. عرض کردم به بهانه‌های مختلف ماه رمضان آب بر آقا می‌آوردن، هی نگاه می‌کرد، هی نگاه می‌کرد، آقا تاریک شد هوا، افطار کنید. میفرمود چگونه افطار کنم آب بنوشم در حالی که قتل ابن رسول الله عطشانا، پدرم رو با لب تشنه کشتن. گاهی از تاریخ استفاده میکرد، میگفتن آقا چقدر شما حسین حسین میکنی، میفرمود یعقوب یه یوسف داشت، گم شد، کشته نشد، میدونه زنده است، اما 40 سال گریه کرد و گفت تحسسو من یوسف و اخی، تا چشماشو از دست داد به بچه گم شدش، چشمشو از دست، آیه قرآن دیگه، و بیزت عیناه من الحزن، من چگونه گریه نکنم در حالی که 1 روز 18 یوسف ما رو جلو چشمون سر بریدن. یعنی 18 نفر از بنی هاشم منظور هست. اینم خیلی مسئله مهمی است که من فکر میکنم این 5 موردی که من امشب عرض کردم، امروزم راهکار جلوگیری از تهاجم فرهنگی دشمنه. ببینید دشمن یک جنگ سخت داره، یک جنگ نرم. حالا جنگ سختش کار ما نیست، انشاءالله رزمندگان با موشکشون با سلاحشون اعدو لهم استطعتم من قوه، خب رهبر انقلاب با تکیه بر همین قوای نظامی که انشاءالله خدا به همشون سلامتی بده، سرداران شهید رو روحشون رو از این جلسه بهرمند کنه، میاد پشت سیما خیلی راحت میگه ما اسرائیل رو بیچاره میکنیم. اگه پشت دستش پر نباشه که نمیتونه این حرف رو بزنه. درست جنگ مقداریش تبلیغه، اما یه مقداریش هم بیشترش هم واقعیت. همین کارم شد، بالاخره کار به جایی رسید که از دوستان اطلاعات من چند روز قبل پیشش بودم، گفت کاش ما میتونستیم صوت ترامپ رو برای شما بگذاریم، اجازه داشتیم، میگه اجازه نداریم، که به آخرین لحظات در تماس با شاه قطر میگه یه کارش کن، تمامش کن با التماس. بالاخره این اقتدار ایران اسلامی بود. این در رابطه با جنگ سخته، سابقه نداره تو تاریخ که کسی این همه تو اسرائیل بیش از 40,000 ساختمان، بیش از 500 کشته، حالا با همه به اصطلاح سانسورهایی که شده. اما در حوزه جنگ نرم که فساد، کاهش ازدواج، کاهش فرزند آوری است، سقط جنین، بیهجابی است، بینمازی است، این مسائلی که تو جامعه بینید، راهش همین پنجتایی که امشب عرض کرده. فرهنگ قرآن رو گسترش بدیم، فرهنگ دعا رو تو مدارس گسترش بدیم، کادرسازی کنیم، فرهنگ عاشورا الان 40، خیلی از این تهاجمات فرهنگی با همین راهپیمایی 40 حل میشه. خود محرم من امسال منبرم تقریبا خیابان بلدم نیستم خیلی تهران اسمشو، نه اونجا غیر از اون ونک که بود خیابان الف میگفتن در ولنجک اونجا بود. خب حالا افراد خاصی اونجا بالاخره زندگی میکنن، خیلی دخترها پسرها سگ به بغل پد حجاب، اما عجیب بود جلسات موج میزد از جوان، موج میزد از جوان. و بعضا هم حالا البته من این رو منبرها گفتم، این آسیبه باید جلوش گرفته بشه، اجازه نباید داده بشه قداست روزه شکسته بشه، مثل حرم امام رضا یه رو سری طرف سر کنه بیاد. این که بگیم هر که هر جور میخواد بیاد بیاد به نظر من صحیح نیست، بالاخره اون قداست روزه باید حفظ بشه، قداست روزه، نه اینکه نیاید. به قول آقای حداد عادل، من روز تاسوعا منزل ایشون بودم، میگه آقا ما خارجم کردیم کلیسام که کرده در میخواد بیاد. من چند تا کلیسا رفتم تو بعضی کشورها، یه روز بیکار بودم، یک شنبه بود، 15 تا کلیسا رفتم یکی از این کشورها. همون دم در یه چیزی میدن، میگن سر کن بیا تو، یعنی تو خود کلیسام بالاخره حرمت مجلس امام حسین باید حفظ بشه. اما این یه ظرفیته که شما میرید اینطور افراد مختلفی در این جلسات شرکت میکنن. ان شاء الله خداوند به ما توفیق بده این ظرفیت رو برای مبارزه با جنگ نرم ازش استفاده کنیم. من دیگه فرصت گذشت، به خوندن حدیث نمیرسم، اجازه بدید یک ذکر توسلی پیدا کنم و شما رو دعا کنم. السلام علیک یا ابل حسن یا سید الساجدین یا زین العابدین یا حجت الله علی خلقه. مثل امروز امام باقر میگه بابام اومد، مگر پدرم تو بستر بود، من رفتم پیش پدرم، پدرم بلند شد گفت پسرم بیا کارت دارم، رفتم جلو منو گرفت تو آغوش، زمنی الی صدره، فرمود پسرم همینطور که من الان تو رو تو آغوش گرفتم، روز عاشورا بابام حسین اومد منو تو آغوش گرفت، با این فرق که الان من و تو سالم بدنمون ظاهرن، اما بابام خون از بدنش غلیان میکرد، منو گرفت تو آغوش به من گفت پسرم بیا اون دعایی که مادرم زهرا به ما یاد داده من به تو یاد بدم بخون. منم پسرم امام باقر فرمود همین دعا رو به تو تعلیم میدم. بالاخره ظاهرا اولین تشییع جنازه رسمی بی‌حاشیه تو مدینه فردا یا امروز بوده، چون امام حسن که تیرباران شد، حضرت زهرا که نیمه شب دفن شد، پیامبر تو خانهش، امیرالمومنین تو دل شب، امام حسین که اونطور. ظاهرا اولین تشییع جنازه بی‌حاشیه‌ای که اتفاقی نیفتاد، مردم جمع شدن، شاگردا اومدن بدن امام رو دست آوردن تو قبرستان بقی، امروز بدن امام سجاد بوده که به دست فرزندش امام باقر و فرزندان دیگش و همچنین در شاگردانش به خاک سپرده شد. آقا جانم تشییع شدید، به خاک سپرده شدید میان قبر با کفنهای متعدد، اما بمیرم اون روزی که خودت اومدی بدن حسین رو به خاک بسپری. یه قطعه بوریا، بدن بی سر، غیر قابل حمل. امروز اگر امام باقر تو قبر بخواست بابا رو ببوسه، کفن رو میزد کنار، صورتشو میذاشت رو صورت بابا. اما امام سجاد تو قبر کفنی که نبود، سری هم که نبود، خم شد، لبها رو گذاشت به گلوی پرخون بابا، وضع فمهو علی نهر شریف. جایی ندیدم که درستم همینه که امام باقر گفته باشه یا امام صادق یا هیچ امامی به پدرش وقتی دفن میکرده بگه تشنه از دنیا رفتی. اما امام سجاد وقتی بابا رو تو قبر گذاشت گفت ابتا قتلوک و من شرب الماء منعوک، بابا میسوزم تو رو لب تشنه به شهادت رسوندن. حالا هر کجا نشستید یا حسین